أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب، بحث ما در این بود که اگر ماء متنجسی باشه و متصل شود به کر یا آب عاصم دیگری، بعد از زوال تغییر کافی در حصول طهارته. پس اگر فرض کردیم بین که دو تا ظرفی هستند، هر دو به مقدار کرن، یکی عاصم و طاهر و دیگری متنجس شده، در صورتی که اون متنجس تغییری نداشته باشه و تغییرش زائل شده باشه، در متصل شود به آب عاصم، لا محاله این آب که قبلا متنجس بوده است طاهر میشه. دلیلش هم همان روایاتی است که اولا هر آب کری با ملاقات نجس، نجس که نمی شود بمانه، بلکه طاهر میشه. علاوه بر او، عمدتا مرحوم استاد به دو دسته از روایات تمسک کرده، چون یه مقدار خالیه از فائده نیست، من تذکر میدم بعد میرسانم، چون فرمود حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی. ما ببینیم چطور از این دو دسته روایات می شود استفاده بحث ما نحن فی را کرد. مولانا دسته اول عبارت بودن از روایات حمام که دیروز بعد رسید و عرض شد که کیفیت آب حمام هم اینه که خزینه، مثلا همونطوری که شما اگر یادتون باشه زمان قبل که خزینه بود و حمام بود، خب یه خزینه در وسط یا در قسمت بالا قرار گرفته بود و بعد از اون خزینه به حوض‌های کوچکی که در محیط حمام بود لوله یا هر چی متصل بود. اون زمان ما که شیر بود، زمان اول اسلام که شیر نبود و با چوب سوراخ‌هایی که از این مخزن و خزینه به این حیاض کوچک وصل بود، اون سوراخ‌ها را باز می‌کردند وقتی نیاز داشتن، وقتی هم نیاز نداشتن با چوب می‌بستن اون سوراخ را، و وقتی که محل حاجت بود باز می‌کردن که آب از خزینه وارد این حوض‌های کوچک می‌شد و در این حوض‌های کوچک خودشون را آب می‌کشیدند و غسل می‌کردند و شستشو می‌کردند. چرا در روایات داری که قص جنوب یهودی نصارا و افراد دیگری که متنجسن از این آبها استفاده می کنن. بعد راوی میگه اینها قص می کنن و بعد از رو اینها ترشح میشه به لباس من، به بدن من. چه کورم؟ حضرت میگه مانعی نداره، برای اینکه چون سوال میکنه، همون که در روایت حنان خوندیم سوال کرد که وقتی که آیا این آب که از اونها میریز روی بدن شما و ترشح میکنه، آیا این مجاریه، یعنی متصل به آب خزینه است؟ عرض کرد بلی. فرمود اگر این طور باشه مانعی نداره. خب این دسته از روایات ازش استفاده میشه که خب حوض‌های کوچکی که قطعاً به قدر کر نیست، کوچکتر از کر، مثلا در حدود پس کنیم 20 لیتر، 50 لیتر، 100 لیتر آب میگیره، به مقدار کر نیست، بعد در این آب حوض کوچک متنجس میشه، حالا یا جنوب میشوره بدنش را، یا فرض کنی سایر کثافات یا افراد غیر مسلمان دروش شستشو میکنن، ولی بعد وقت آب که میخواستن به بدنشون بریزند و تطهیر کنند، از این آب حوضی که متصل شده به خزینه آب برمی‌داشتند و به بدن خودشون می‌ریزند. وقتی هم که می‌ریزند طبعا آب به اطراف ترشح می‌کنه. این راوی سوال می‌کنه در بسیاری از این روایات اینه که میگه من مشهور جستشو هستم، دیگران آب می‌ریزند و از بدن اونها یا لوی لباس یا زمین مترشح میشه به بدن من. امام می‌فرماید که آیا وقتی که اینها آب را مترشح میشه از بدن اونها به لباس یا بدن شما آب جاریه؟ میگه بله. می‌فرماید لا بأس. چطور از این استدلال میشه؟ خب از این استدلال میشه که چون آبی یا که افراد با او شستشو میکنند وقتی که از حوض کوچک متصل باشه به خزینه، در حقیقت به خاطر این جریان پیدا میکنه و مثل او مثل آب جاریه. همونطوری که آب جاری به ملاقات نجس در قسمت پایین موجب نجاست نمی شود و نیاز به امتزاج نداره، حالا آب حوض کوچک هم به خاطر اتصال به منبع و به خزینه پاکه و نیاز به امتزاج هم نداره. هر وقت که باز کرد لوله را بلا فاصله این آبی که در میان حوض جهاز پاک میشه و محتاج به امتزاج نیست. حالا اگر این شد بیم ما نحنفی، در ما نحنفی فرض کنید که یک چیز بیش از یک کر آب داره، فرض کنید یک از کنن ظرف بزرگی است که یک کر مثلا یک چهارم کر در او آبه. آمدیم قسمت اولی که در این ظرف متغیر شد به نجاست خون یا غیر خون، خب اون اطراف ابتداءً به خاطر تغییر و مضاف شدن نجسه، اما بعد چون متصل شده به مجموعه آگی کری میگیم بعد تغییر اون اگر از بین رفت و حالت مضاف بودن او از بین رفت، چون متصل به کره پاک میشه. دیگه احتیاج به این نداره که این بخشی که قبلا متغیر بود و نجس بود ممزوج کنیم در اون آب کره باقی مونده تا طاهر بشه، خیر، بلکه مجرد اتصال این بخش آب به مقدار کر آب در حصول طهارت کافیه. بله 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 بله، ممزوج به اون معنا که بیاد وارد بشه در تمام او، نه اینطوری نیست. بله متصلی که میشه خانه مقداری با همه چیز میکنند، خلط میکنند، اما اینطور نیست که تمام بخش این در قسمت به بخش اون قسمت وارد بشه و بالعکس. نه دیگه، ما فرض کنیم اگر با بین اینها یک فرض کنیم که چیزی بود، یک حائلی وجود داشت، این حائل اگر برداشتیم دیگه ممزوج به اون صورت که تمام این بخش این طرف حائل با تمام اون طرف حائل ممزوج بشه، معمولا اینطور اتفاقی نمیفته. خب به هر حال مرحوم استاد به همین جهت که در روایات حمام داره چون آب حمام ماده داره و مقصود از ماده آب حمام عبارت است از همون آب خزینه حمام، می‌فرماید به خاطر این وجود ماده و اتصال حیاز کوچک به اون خزینه، این موجب میشه که آب حیاز پاک بشه. و اگر این قاعده قبول کردیم، با اینکه مزج هم نشده باشه میگیم پاکه، پس میتوانیم بگیم در ما نحن فی هم اگر بخشی از آب متغیر شده بود و بعد زائل شد تغیرش و متصل به کر شد، محکوم به طهارته. خب از این بگذاریم، عمده بحث امروز ما در صحیحه ابن بزیع، صحیحه اسماعیل ابن محمد ابن بزیع از مولا امام رضا علیه السلام سوال میکنه که آقا همونطوری که در توی چاه مثلا میتو افتاده، مرداری افتاده و آب چاه متعفن شده، بوی و طعمش خراب شده، آیا از این آب چاه میتوانیم گریم آب بگیریم و تطهیر کنیم؟ حضرت فرمود که بله، بردار آب و با او تطهیر کن. فرمود ماء البئر لا یفسده شی، آب چاه را چیزی فاسد نمی کنه. بعد فرمود لا یفسده شی، و اذا تغییر، وقتی هم که آبش تغییر کرد، ینزه لا یونش الا ان یتغیر طعمه او روحه. فحد بعد فرمود فینزه حتی یذهب ریحه و یطیب طعمه. خیلی مضمون فرمود که اگر آب چاهی بر فرض میت ریخته و بوی تمیت برداشته یا طعم چاه تغییر کرده به نجس، مانعی نداره آب را بکشن آب چاه تا بار دیگر طاهر بشه و بعد تغییر که کرد رنگ چاه، رنگ آب، مزه آب، حتی یذهبه، وقتی که اون تعفن از بین رفت دیگه آب طاهر میشه و پاک میشه. به این جهت تمسک اینطور شده که خب به مقتضای این که بعد امام فرمود چرا پاک میشه، لأن له ماده، چون آب چاه ماده داره، پس وقتی را که تغییر آب چاه از بین رفت، یعنی بوی متعفن و طعم کثیف میت از بین رفت، چون آب چاه ماده داره و می جوشه، این طاهر میشه. محل شاهد ما اینه که امام تعلیل کرد که چرا طاهر میشه این آب. فرمود برای این که این آبی را که متغیر شده بود و نجس شده بود، وقتی که کشیدی این آبها را، بعد آب جدید که میاد طاهر میکنه چاه را و آب چاه طاهر میشه، برای اینکه این آبی که قبلا متغیر بود به خاطر اینکه متصل به ماده است طاهر میشه. پس ما از این میفهمیم که هر آب متغیر نجسی اگر متصل شد به ماده و ماده تغییر داد، دیگه این آب طاهر میشه. احتیاج به مزج و خلط هم نداره. خب این ظاهر استدلاله. مرحوم شیخ بها فرموده است که این استدلال ناتمام و حدیث دارای اجمال از این حدیث ابن بزی نمی شود استفاده کرد که هر آبی متنجسی اگر متصل باشد به ماده و نیاز به مزج نداره، مجرد اتصال موجب طهارت میشه. میگه این حدیث ابن بزی چون دارای محتملاتیه دلیل نمیتونه باشه برای اینکه مجرد اتصال کافیه. چرا؟ ایشون میفرمان به اینکه این حدیث عمدتاً شما تمسک میکنید به جمله آخر حدیث که فرمود لأن له ماده، برای اینکه آب چاه دارای ماده است پس از این جهت متغیر شدن به نجاست مشکلی ایجاد نمیکنه. بعد میخواد تصریح برید به اینکه پس هر ماده‌ای حالا ولو در آب کر باشه. مرحوم شیخ بها فرموده است که این تعلیل یا برای صدر روایت یا برای زید روایت یا برای مجموع صدر و زید اصل خارج نیست. صدر روایت چی گفت؟ فرمود ما البئر واسع لا یفسده شی. این جمله در صدر روایته. بعد بگیم لأن له ماده علت برای این جمله است. پس جمله این شد ماء البئر واسع لا یفسده شی، آب چاه واسع است دارای وسعت. حالا آقای حکیم گفته واسع در اینجا وسعت حکمی مراده، اما ظاهر حدیث ماء البئر واسع، آب چاه واسع و زیاده، لا یفسده شی، یرا فاسد نمی کنه. علتش چیه؟ لأن له ماده، برای اینکه آب چاه دارای ماده و منبع، به خاطر این پس فاسد نمیشه. درست؟ خب امام پس درو گفته، ما مخواهیم بگیم امام راست گفته در تعلیلش که بعد فرمود برای اینکه لأن له ماده، لأن له ماده را تعلیل بیاریم برای جمله اول امام. اول فرمود ماء البئر واسع لا یفسده شی، چرا لا یفسده شی؟ لأن له ماده، برای اینکه آب چاه دارای ماده است یعنی دارای منبع. این فضلا دلیل بر چیه؟ این دلیل بر این است که پس آب چاه نجس نمیشه. ماء البئر واسع لا یفسده شی، آب چاه را نجس فاسدش نمیکنه. لأن له ماده، بگه این دلالت بر دفع داره ولی دلالت بر رفع نداره. یعنی ما میخواییم از حدیث دو چیزی استفاده کنیم، یکی این که بخاطر ماده دافعه یعنی نمیذاره که آب نجس بشه، دوم بخاطر ماده رافعه یعنی رفع نجاست هم میکنه. ما دو چیز میخواییم بگیم، با اون این است که میخواییم که شما که میخواید بگید که آب کر اگر متصل شد به نجس، آب نجس را هم تطهیر میخواد بکنه، اینه میخواید به طور کنید. پس شما میخواید بگید که وجود ماده دو اثر داره، یک این که اولا مانع از تنجس میشه، این میشه دفع، دوم این که رافع نجاست هم میشه، یعنی وقتی که آب متغیر بود و چیز شد. حالا این این حدیث چی گفت؟ اگر مربوط به اول باشه، تعلیل به اول حدیث باشه، معناش اینه که اول حدیث امام اینطور فرموده ما البئر واسعون لا یفسده شی، آب چاه را چیزی فاسد نمی کنه، یعنی نجس نمی کنه. چرا نجس نمی کنه؟ برای اینکه لهو ماده، برای آبشا ماده. از این چی استفاده میکنیم؟ یعنی وجود ماده مانع از تنجس آب میشه. درست آقایون؟ پس این دخل دیگه به تطهیر نداره. دلیل بر اثبات این نمیشه که پس آبشا به خاطر ماده داشتن مطهرم هست. این شیخ میگه این بر این تقدیر که پس دلیل بر رفع نمیشه، حتی اکثر دلیل بر دفع میشه. و اگر بگید این مربوط به آخر حدیثه، به آخره که فرمود ما البئر لا یفسد هوشه، از کنم که بعد چی؟ الا ان یتغیر، بعد تعمو، بعد فینزه حتی یذهب، بعد در زیل میگه یونزه که آب رو میکشیم بالا، اون آبی که در چاه قرار گرفته و متغیر شده نصف میشه تا اینکه طعمش تغییر کنه. بعد به چه دلیل؟ لأن له ماده، میگه اینه که توضیح واضحه و معلومه، احتیاجی به دلیل نداره که آبی را که متغیر شده به بو یا به طعم نجس، این آب را در جایی که ماده داره وقتی بکشیم و با جایگزین میشه دیگه، از اون ماده جایگزین میشه، کم کم طعمش از بین میره. خب این ذیل روایت اگر تعلیل باشه برای ذیل روایت، تقریبا توضیح واضحه. چی دید در کار نیستم؟ یک امام ارجاع داده به یک امر عادی با اون اینه که بالاخره اگر آب چاه تغییر کرد وقتی ما بکشیم درست میشه. چرا بکشیم؟ وقتی کشیدیم به خاطر این اون وجود ماده و کشیدن آب چاه، آب چاه را دیگه تغییر میده. خب معلومه اینه، چیز واضحه، احتیاجی به بیان امام نداره، همه کس این رو میفهمه. درست. احتمال سوم این که قید برای هر دو باشه، یعنی هم قید باشه برای صدر روایت که گفته است به این که به اصطلاح آب چاه را فاسد نمی کنه شیئی چون ماده داره، به احتمال برای ذیل هم باشه، ذیل روایت هم اینطور باشه که میخواد بگوید که به خاطر اینکه آب از کنم کشیده شده بنابراین بوی و تعفن او کم هم از بین میره. لذا میگه چون این احتمالات ثلاثه در کاره، نمیتوانیم از این حدیث استنباط کنیم که به خاطر ماده داشتن آب بر هم مطهر است و هم علاوه بر او دافع نجاست هم هست. شما میخواید استفاده بکنید از این مال انلهو ماده که بنابراین پس شیئی که دارای ماده است مانع هم از حصول نجاست و هم موجب برای طهارت آبی است که متصل به ماده میشه. شیخ بها فرموده از این جهت این روایت نمیتوانه به خاطر اینکه نمیدونیم لأن له ماده تعلیل برای کدام بخش روایت دلیل بر ما نحن فی قرار بگیره. خب مرحوم استاد خویی میگن اتفاقا چرا این روایت کاملا دلالت داره بر هر دو مطلب، هم دافع بودن آب نجس بخواه ماده داشتن، هم دافع یعنی نمیگذاره آب نجس بشه، و هم رافع به خاطر ماده داشتن. چرا؟ می‌فرمان به این که اما این که شما گفتید سه احتمال داره، اینجاست که میگیم حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی. در روایت ها گفتن به این که مرحوم آقا باقر بهبانی در کربلا تشویق بودند و بنا شد با اخباریون معارضه کنند. کربلا مرکز اخباریون شده بود، شدید هم به اصولیین طعنه می زدند، گاهی هم مسخره می کردند، می گفتن ما یقول ها اولا الاصولیین اذا سقط الالف من الاجماع بصار جماعا، عنوان تمسخر هم می گفتن. مرحوم آقا باقر کمر همت گشود در کربلا برای اضمحلال مکتب اخباریین. اخباریین اینجا هم بد نیست به عزیزم راتونم، نه که اخباریین خود نخواسته یک جمع دیگری هستن، بزرگان اخباریین اولش مرحوم صدوق درود خدا به رضوانشون باز، دیار از بزرگان اخباریین ما افتخار شیعه هستن، بلکه اینها از کنم که باب اجتهاد و فلان اخیرانم که این بازی در آوردن و که چی باب اجتهاد را مسئول میدن نسبت به مجتهدین و اصولیین هم سر صدا دارن. مرحوم آقا باقر بهبهانی کمر همت گشود در کربلا که این مکتب را به هم بزنه و دیگه اخباریین را از دور خارج کنه. مرحوم صاحب حدائقم معاصر بود با آقا باقر، از کنم صاحب حدائقم در کربلا بود، مرحوم آقا باقر هم کربلا بود، منتها صاحب حدائق از اخباریین خیلی خشک نبود. گفتن به این که مرحوم اینطوری که نقل کرد العهدت و علال ناقه، گفتن یه وقتی مرحوم آقا باقر مشرف شد حرم مولا امام حسین علیه السلام، دید بالا سر یک کسی نشسته داره مرتبه لعن میکنه آقا باقر رو، اللهم الان باقر بهبانی را ابگر رو بود. مرحوم آقا باقر هم خودش معرفی نکرد، رفت جلو گفت که شیخنا چرا ایشون رو لعن میکنی؟ گفت این خبیث مثلا معارضه کرده با مکتب اهلوی توی بنا کرد حرف مفتدن. بعد آباقه هی بنا کرد توجیه کردن که باها اینطوری که شما فکر میکنی نیست چنین فلان مرفا. آخر بار اون آیه اخباری رو کرد، گفت این خبیث چقدر حدیث اهلوی را بلده. گفتن آباقه رفعه که من چکه من میشستم 500 تا این حدیث بلده. گفت که منی که کلب آستان حسین ابن علی علیه السلام هستن 50,000 حدیث حافظم. بس این من شادم بی خودی. آقا باقر گفتش که خب حالا بد نیست یکی از این احادیثی که شما بلدید برای ما بیان کنی، یه حدیث را بخونید. منم به حدیث خوند که خب معنا کنه این حدیث را، یه معنی کرد. آقا باقر تشکیک کرد با معنی دوم کرد، تشکیک کرد چند تا از معانی که او آورد همه را مرحوم آقا باقر پنبه شده تشکیک کرد. بعد رو کرد بوک من اون آقا باقری که من میشستم ایشون یه حدیثی برده 5 یا 50 تا، اگه 500 تا حدیث برده اگر فلک هم جمع بشن اون چکه او برداشت کرده نمیتونه تغییر بدن. و پیغمبر فرمود که حدیث تدری خیر من الف حدیث تدری. گفتی شما 50,000 حدیث بردی و او پس بنابراین 500,000 را بهتر بردی. حالا اینجا ببینیم که این حدیث را واقعا از مقام درایت چطوری تفسیر کنیم، این حدیث شریف را که برداشتی که استاد میکنه ببینیم درست یا نه. عرض میکنم حضورتون که اگر این که بیایم ارجاع بدیم به صدر، یعنی بگیم این لأن له ماده، این رجوع میکنه به اول حدیث. اول حدیث چه بود؟ ماء البئر واسع لا یفسده شی. خب این از نظر اون که در معالم خوندیم غلطه، برای اینکه شما در معالم هم خوندیم بعد قوانین هم که حالا تر شده خوندیم دو کتاب شریف متاسفانه اونجا خوندیم که اگر استثنائی عقیب چند جمله قرار بگیره فضلا آیا به خصوص جمله اول برمیگرده یا به جمله اخیر برمیگرده یا به همه؟ بله؟ هیچ کسی نگفته که به جمله اول تنها برمیگرده. همین نیست؟ مثلا اگر گفتیم اکرم العلماء و اکرم الشعراء و اکرم مثلا نمیدونم هنرمندها الا الفساق، این نه اینکه فقط به همون علمای اول برمیگرده، یا به همه برمیگرده یا لااقل به اخیر برمیگرده. پس احتمال این که ما بیاییم بگیم این جمله‌ای که لعنله ماده فقط برمیگرده به اول حدیث، که اول حدیث چی فرمود؟ فرمود ما البئر واسعون. چرا واسعون؟ لعنله ماده. این که خلافه. پس احتمال این که به خصوص اول برگرده این که مدفوعه. احتمال این که برگرده به جمله دوم حدیث، جمله دوم حدیثی بود فرمود به این که عرض کنم حضورتون که چی بود؟ الا ان یتغیر خب فیونزه حتی بعد عرض میکنم که به این هم فیونزه حتی. خب این که میگه توضیح واضحه برای خود، این اصلا این دخلی به مقام امامت نداره، چون امام به ما انه امام در مقام بیان احکام شرعی است، نه در مقام بیان یک امر طبیعی. خب هر عاقلی میدونه که اگر چاهی متعفن شد هی بکشیم آبش را، خب طبیعتا هی باز آب میجوشه، در مرتبه کم میشه دیگه، اون بوی طعم اول از بین میره. میگیم اگر بنا شد این جمله لعن له ماده برگرده به این که آب متعفن شده، فینزه حتی یتغیر طعمه، خب این چیز واضحیه، همه اینه میدنن، این دخلی به مسئله شرعی نداره، به حکم شرعی این مربوط نمیشه که بیم بگیم امام علیه الصلاه و السلام داره اشاره به یک امر طبیعی میکنه، کن امر طبیعی اینه که آقا اگه کشیدی آب چاه متعفن را، کم کم اون بوی تعفن میره به تمام عمر. پس اینم درست نیست. لام حال این جمله امام که حتی لعن له ماده، این باید برگرده به یک جهتی که جهت شرعی داشته باشه، که مبین حکم الهی باشه. اگر میخواد مبین حکم الهی باشه، پس بگیم اینطوره که راوی سوال میکنه از این آب چاهی که به خاطر نجس متعفن شده، امام علیه السلام میخواد بگوید چون این چاه ماده داره، پس تعفن چاه موجب برای نجاست چاه نمیشه، ضمناً این چاه بعدن هم به خاطر اینکه از بین برود طعم بد نجاست نجس را یا ریحش را، آب بکش تا برگرده به حال طبیعی، و وقتی که برگشت به حال طبیعی از او استفاده کنی در تطهیر. پس بنابراین این لعن له ماده هم علت است برای اینکه اول بگه چرا لا یفسده شی. این که ما میگیم آب چاه لا یفسده شی به خاطر اینکه دارای ماده و پایه است، و هم ضمناً میخواد بگوید تو بعد که میخوای از این آب چاه بنوشی وضو بگیری درسته، چرا؟ زیرا با کشیدن چاه و داشتن ماده آب تغییر میکنه، حالا که تغییر کرد پس طاهر میشه. اتفاقا این حدیث قشنگ در این جمله آخر که مقام تعلیله، هم تعلیل برای دراف دافعیت که اول جمله اول حدیث باشه، ما البئر فاس اون لا یفسده شی، و هم تعلیل است برای این که با ذهاب طعم و بوی بد پاک میشه آب، لعن له ماده. اگر این باشه قشنگ این جمله تعلیل میشه برای بحث ما نحن فی، که اتصال آب نجس با آب ماده دار هم موجب رافعیت به هم دافعیت، هم یعنی دفع میکنه نجاست را و هم رفع نجاست میکنه. و به ما اینکه خصوصیتی در دافع ماده داشتن به جوشش نیست بلکه مدار بر وجود ماده، پس بگیم هر آبی که دارای ماده است با اتصال متنجس به ماده هم دافع نجاست است و هم رافع. و به ذالک یظهر اینکه امتزاج شرط نیست. انقول که آقا در آب شب پیوسته امتزاجه، این نیکر نباید این کار بکرد. یعنی به استاد عرض میکنیم که بالاخره آب وقتی که میجوشه پر واضحه در آب چاه مقداری که هست از زیر آب باید میجوشه یا از کنار میجوشه. خب وقتی جوشید لا محاله با آبی متغیری که در چاه هست ممتزج میشه. پس چون مزج حاصل میشه از این جهت نمیتونیم انکار مزج را که برخی گفتن بکنیم. اما از این میشه جواب داد که نگفت امام علت طاهر بودن مزج، بلکه فرمود علت طاهر شدن لأن له ماده، این را فقط علت قرار داد نه مزج را. والحمدلله صلی الله علی رسوله و آله.